سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت 115 دیگه فکر کنم دیگه راحت 115 بود.
بود.
آره.
حالی کردی چه؟
چی؟
پیشنهادی دادم.
بهترین پیشنهاد دنیا بود. ما قبل از اینکه برنامه شروع بکنیم بریم یه سری وایس بشنیم ببینیم بچه ها چی گفتن. بریم بشنیم.
سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از شنونده های پراپا قرصتون هستم و خیلی خوشحالم که دوباره برگشتین. من این فصل ستون و اپیزوداش رو چند تاشو از دست داده بودم، به خاطر همین الان پشت سر هم چند تا رو گوش کردم و همین الان اپیزود منتور رو گوش کردم که خیلی خوشم اومد. و جالبیش برای من این بود که شما دقیقا هفته پیش اپیزودی که داشتین راجع به اوپن سورس بود و دیدم چقدر ارتباط داره. واقعا این منتور خودش یه اوپن سورسی هستش، یعنی اصل جنس اینجوری اگه بخوایم بگیم، چون که واقعا میتونه آدم ازش یه سری اطلاعات رو کسب بکنه و اون اطلاعات رو آدم میتونه حالا استفاده بکنه یا تغییرش بده، ازش استفاده بکنه یا اصلا استفاده نکنه. خیلی جالب بود برای من که این چجوری یه دفعه با هم دیگه ارتباط پیدا کرد. نمیدونم، شاید من ارتباطشون دادم به هم. به هر صورت جالب بود. و اینکه میخواستم بگم، من برای خود من شخصا منتور من تا خیلی از مدت‌ها برادر بزرگم بود و یعنی چیزی که می‌دیدم دوست داشتم واقعا اون الگوی من باشه و علاقه داشتم حتی به اون جایی که برادرم رسیده من به اونجا برسم، به خاطر اینکه از لحاظ دانش و آگاهی و اطلاعات عمومی خیلی بالایی داره. و الان ولی به یه جایی رسیدم که بیشتر ترجیح میدم که مسیر راه رو خودم با اون چیزی که خودم دیدگاهی که خودم دارم برم و دیگه اونجوری نیستش که در اصل برادر بزرگم عنوان منتور قبول داشته باشم. دمتون گرم بچه ها، بازم ادامه بدین. مرسی از این اپیزودهای خوب و آدمای خوبی که پیدا میکنین. از کجای اینا رو شما پیدا میکنین؟ واقعا آدمای خوبی هستن میان و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. مرسی.
مرسی از دوستایی که برای ما وایس هاشون رو فرستاده بودن. اگر که شما میخواین برای ما وایس هاتون رو بفرستید، ما پروفایل دارین توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. میخوای بگو اول که کنسرت ابی چطور بود؟ رفتید یهو
نرفتیم، از قبل رفتیم، از قبل
رفتی من نرفتم.
نه، از قبل برنامه ریزی کردیم، شما نیومدی.
بله،
کنسرت ابی خیلی خوب بود.
بله،
جای همه خالی. من یه چند تا پست و استوری گذاشتم راجبش.
بله،
لایو دادیم.
من هیچی از دست ندادم، تمام بچهای ونکوور لایو گذاشته بودم و من تو تخت خوابیده بودم و داشتم لایو ابیو می دیدم از زوایای مختلف. آره. یعنی از 3-4 جای مختلف من خدا رو شکر لایو داشتم و بچه‌ها داشتن پخش می‌کردن و ما لذتمون رو بردیم بدون اینکه حتی یک دلار هم هزینه کنیم.
بعد چیزه، این ابی خوبیش اینه که انقدر همه با آهنگاش خاطره دارن، حتی اگه بیاد بدترین اجرای زندگیش هم بدترین اجرای زندگیش هم که انجام بده همه حال میکنن.
خب
بعد خب بالاخره سنش زیاده اومد، ولی صدا همون صدا و کیفیت همون کیفیت. یه کار باحالی که ابی همیشه ظاهرا تو کنسرتاش میکنه، من دیشب خب اولین بار کنسرت ابی میرفتم دیدم. آره. بعد آقا این وسط، نه رو به اواخر کنسرت، آوردن یه مشروب ناب به این دادن، این
اومد
آره مشروب گرفت روی مردم و گفتش که من همیشه قبل این که بیام کنسرت رو شروع کنم معمولا یه چند تا شات میزنم، الانم میخوام این رو بزنم به سلامتی همه شما. آقا اینو زد و بعد یه چند تا دیگه آهنگ خوند و دیگه خیلی دیگه خسته شده بود، سنش هم زیاده دیگه، ولی
فکر کنم 68 سالشونه الان.
بله 68 سالشونه، ولی خیلی باحال بود، جای همگی خالی. من وسط کنسرت داشتم به این فکر میکردم که چرا نباید ابی مثلا توی میدون آزادی،
استادیوم آزادی،
نه میدون آزادی باشه، تمام خیابانای منتهی به اونو ببندی.
یک باتون ترافیک میشه واقعا،
بشه دیگه اون یه روز بعد کنسرت بده همه عشق کنن، به جای اینکه توی حالا ونکوور و نمیدونم لس آنجلس و سیدنی و اینا باشه، بره جایی که باید باشه کنسرت بده، که جواب شما نمیدونیم چرا نباید.
خیلی خوب، بگو ببینم ما رو کجا میخوای ببری، برنامه چی برای امروز؟ سری بگو، خسته شدیم میخوایم بریم.
باش. هفته پیش من راجبه یه سری بایس و این داستانا صحبت کردم که شما موقعی که تصمیم میگیری یه عالمه عوامل دیگه دخیله که اون تصمیم رو داری میگیری که ممکنه خودت حالا
گرد کنه بگو
آگاه باشی یا نباشی. بذم حرفم
بله.
بعد این هفته میخوایم راجع به ایده های مختلفی که راجع به تصمیم گیری و اینا هست صحبت کنیم و در واقع اون فرایند تصمیم گیری رو که همه ماها در طول روز چندین و چند بار ازش میگذریم رو از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم. مطلب اول اینه که بعضی وقت ما فکر میکنیم که تمام تصمیماتی که داریم ما میگیریم رو ما داریم میگیریم، که این غلطه. یه مفهومی هست به اسم choice architecture، یعنی معماری میکنن، یعنی یه سری معمار معماری میکنن اون تصمیمی رو که شما ممکنه رو یک موضوع خاص بگیرید. بله. و شما رو در واقع سوق میدن به یک سمت خاصی. لغت سوق خیلی وقت من استفاده نکردم، دوباره استفاده کنم. حالا مثال میزنم اصلا بفهمی یعنی چی.
مثال بزن.
رفته بودن توی اروپا یه تحقیق انجام داده بودن روی تعداد آدمایی که اهدای عضو میکنن.
بله.
بعد این کشورهای اروپایی رو به دو دسته تقسیم کرده بودن. فرض کن مثلا دسته اول دسته بود که خیلی اهدای درصد اهدای عضو زیادی دارن، دسته دوم درصدش کمتره.
بله.
بعد میخواستن مطالعه کنن که ببینن چی میشه، مثلا تو دسته اول آدمای بیشتر این کار میکنن، تو دسته دوم آدمای کمتری. اولین حدسی که زده بودن این بود که لابد قضیه فرهنگیه، مثلا فرهنگ یه سری از کشورها یه جوریه که بیشتر این کار رو انجام میدن، فرهنگ یه سری اینجوریه که کمتر.
درست.
بعد دیدن فرهنگی نیست، مثلا سوئد جزو دسته بود که زیاد اهدای عضو داشتن، دانمارک جزو دسته بود که کم بود، اینا فرهنگ خیلی نزدیکی دارن. دوباره از اونور اتریش جزء دسته بود که زیاد اهدای عضو کرده بودن، آلمان جزء اون دسته کمه بود، در صورتی که آلمان و اتریش هم خیلی فرهنگی نزدیکی دارن.
درست.
بعد بیشتر دقیق تر چیز کرده بودن، فهمیده بودن که آقا اصلا داستان چیز دیگه یه داستان اینه که این فرم اهدای عضو که میفرستن در خونه همه، اون کشورهایی که کمتر مشارکت کننده داشتن توی اون فرم نوشته بودن اگه میخواهید اهدای عضو بکنید این باکس پایین رو یه تیک بزنید فرمو بر ما برگردونی. اون یکی دسته احتمالا حد زدید دیگه چیکار کردن، نوشتن اگه نمیخواید مشارکت کنید اینو تیک بزنید بفرستید.
خب این میشه تامینش داد به تنبلی دوستان بعضی وقت.
آره دیگه رو حساب حالا تنبلی و این که حوصله نداریم و اصلا خیلی وقتا میلا رو چک نمی کنیم و این داستانا، اون تیکر رو نزده بودن و به صورت دیفالت توی اون قضیه مشارکت داده شدن.
بن خدا مثلا 50% یه چیز الان عضواشون هست رفته توی بلک مارکت داره.
بدونه این که خودشون بدونه. و این داره میگه که این معماری شده دیگه، اون فرم معماری شده و خود طراحی فرم خیلی چیزه موثره روی این که مثلا طرف چه انتخابی رو انجام داده.
درست.
بعد میگه حالا ما رفتیم با آدمای هر کدوم این دوتا دسته با یه سریشون صحبت کردیم، بعد میگفتش که اونایی که حالا هر تصمیم گرفتن که شرکت کنن یا نکنن، میگو با اینکه ما میدونستیم این برمبنای این بوده که رو حساب حالا تنبلی یا هر چیز دیگه، رو حساب اون معماری که طراحی فرم بر اساس اون انجام شده، طرفدار شرکت میکنه یا نه.
آره.
میگو ولی آدما میومدن یه سری دلایل بسیار قانع کننده هم ارائه میدادن که مثلا چرا این کار رو انجام داده، مثلا از بچگی به ما یاد دادن که خیلی حواسمون به بقیه باشه تا جایی که میتونیم کمک کنیم و اینا،
یا میگفتن که
یا یه سری دلایل دیگه که اصلا چرا شرکت نکردن. خلاصه داش میگفتش که اینها در واقع سوق داده شده بودن به اون سمتی که اون تصمیم رو بگیرن، ولی برای خودشون انقدر دلایل قشنگی بعدن
میچیدن برای این که مثلا اون چیز
و شرایط رو جوری تفسیر میکردن که میگفت یارو میتونه چند ساعت صحبت کنه که چرا مثلا این تصمیمو گرفت که اهدا بکنه یا نکنه،
با اینکه اصلا هیچ تصمیمی هم نگرفته بود.
نه حالا هیچی، ولی با اینکه شاید بخش کمی از این تصمیمه بر اساس خود اون فرد بوده و بخش بیشترش در واقع کنترل شده بود. بعد یه مثال دیگه این استاد دانشگاه میزنه، میگه که آقا ما مثل که ظاهرا یه تبلیغی بوده یا این تبلیغ بوده، ظاهرا این رو با دانشجوهاش داشته امتحان میکرده. میگه که ما یه سری فرم رو به بچه ها دادیم، توی اون فرم نوشته بود که اگه مثلا اشتراک آنلاین فلان مجله رو مثلا میخواید $50، اشتراک کاغذیش رو میخواید $120، اشتراک آنلاین و کاغذی هم $120.
بعد
اینا بر اساس یه سری تتاکی که من دارم میگم طرف اینا رو گفته. بعد خب ملت دیده بودن که کاغذی $120، کاغذی آنلاین هم $120. به به چه دیل خوبی. اکثریت هر دو رو زده بودن، تعداد کمتری آنلاین و هیچ کسی کاغذی رو نزده بود. خب حماقت دیگه، وقتی قیمتش ما یکیه قطعا چیز میکنیم. بعد میگه تو آزمایش دوم ما اومدیم چویس بده رو حذف کردیم. چویس بده کدومه؟ چویسیه که هیچ کسی انتخابش نکرده بود، یعنی کاغذی. حالا چی شد؟ شد آنلاین $50، هر دو $120. میگه نتایج کاملا برعکس شد،
همه رفته بودن آنلاین،
همه رفته بودن آنلاین. یعنی میگه اون گزینه ای که تو دور اول اصلا طرفدار نداشت، تو دور دوم بسیار طرفدار داشت و اون گزینه پرطرفدار اول دیگه طرفداری نداشت. و چرا این اتفاق افتاده؟ چون اون دیل متوسط یا اون پیشنهاد متوسطی که داده بودن، اون گزینه ای که اون بین بوده، کاغذی حذف شده بود و داشت میگفتش که انتخاب ها یا گزینه هایی که رد میشن یا میمونن لزوما به این دلیل نیستن که اونا بهترن یا بدترن. با توجه به اون شرایط همه چیز ممکنه عوض بشه. تو حالت اول اون گزینه آنلاینه خیلی کم ازش استقبال شد، ولی تو حالت دوم خیلی استقبال زیاده شد و این دوباره برمیاد به این که میشه معماری کرد در واقع اون سوالی که مطرح میشه رو.
اینا فقط حالا بستگی داره به یه سری فرمی که وجود داره، یا اینکه حالا توی زندگی که آدما میکنن، توی تصمیماتی هم که روزانه دارن میگیرن، حالا حتما چیزای دیگر هم میشه معماری کرد یا حتما باید یه فیزیکی باشه
همه چیز. مثلا چون هم میگفتش که شما گوشیتون فرض کنید نوتیفیکیشن که روش میاد، میگه اگه مثلا فیسبوک یه مدل خاصی نوتیفیکیشن بده، تو میری اپلیکیشن فیسبوک رو وا میکنی، شروع میکنی با اون رفتن. یا اگه چون مثلا اینستاگرام یه جور دیگه ای بده، تو ممکنه اونو وا کنی و سراغ اون بری. میگفت
ور بری باش.
آره بالاخره به یه طریقی میشه این قضیه رو هدایت کرد.
درسته.
کل داستان اینو داشت میگفتش که ممکنه ما یه وقتای تصمیماتی رو بگیریم که 100% بر اساس خودمون نبوده و جای دیگه هدایت میشده. گفتم دیگه ما امروز میخوایم از زوایای مختلف تصمیماتی که میگیریم نگاه کنیم. این یه زاویه بود که ما 100% توش دخیل نیستیم.
مینی اون چیزی که برای من جالبه اینه که اون آدمایی که حالا خودشون هم حالا توی اون تصمیم گیریشون دخیل نبودن، توی اون فرم اهدای عضوه، میان از تصمیمی که خودشون هم نگرفتن یه جورایی دفاع آره. میکنن. حالا
چون اصلا نمیدونه نه که خودش نگرفته، کمتر توش دخیل بوده، به اون آگاه نیست، فکر میکنه که نه من خودم این کارو کردم و اینا. اصلا ممکنه حالا من تنبل اصلا پر نکنم بفرستم و اتوماتیک شرکت داده بشم، ولی پس فردا که از من بپرسم، من یه داستان کتکلوف برای تعریف میکنم که من اصلا از بچگی آدم خیری بودم و میخواستم به همه کمک کنم فلان فلان و این داستان.
این میگم قابل فهمتره تا اون کسی که گفته من نمیخوام بکنم، چون آدم ها دوست دارن معمولا آدم خوبی جلوه داده بشن دیگه.
حالا پرکی دلائل خودشو داره.
خیلی خوب، بعدی
یکی اندامشو دوست داره نمیخواد بده به کسی دیگه.
اندام ها بله.
بعدی دوباره همین دسته هست، ولی یه ذره نگاهش فرق داره. بریم برسیم به شکم.
شکم یه هو.
آره به شکم. یه آقایی بودن که سایکو فیزیسیست، ظاهرن کسایی هن که چیزای مختلف رو اندازه گیری میکنن. حالا از طریق کمپانی پپسی به ایشون مراجعه شده که آقا بیا به ما بگو درصد مناسب این شیرین کننده توی نوشیدنی های رژیمی پپسی چقدره.
درست.
که مثلا ما یه رنج 8-12% داریم، زیر 8 اصلا شیرین نیست، بالای 12 هم چیز نیست. و اینا از این آقا که از این آقا خواستن که اون عدد دقیقه رو مثلا بهشون بگه.
بله.
بعد خب اینو به هر کی بدی، کاری که میکنه اینه که میاد یه آزمایش طراحی میکنه، نوشیدنی مختلف طراحی میکنه، از 8-12% همینجوری بازه بندی، مثلا 8-8.5-9 فلان میره بالا.
بله.
اینو میده به یه تعداد زیادی آدم و نمودارشو میکشه، اونی که فراوانی بیشتری داشت میگه این عدد خوب است.
بله.
بعد و این دقیقاً چیزی بود که
پپسی
انتظار داشت.
بله.
انتظار داشت. بعد این کار رو انجام دادن، دیدن زکی مثلا این اعداد اصلا چیز نیستن، در واقع سازگار نیستن با هم و هیچ گزینه مشخصی رو پیشنهاد نمیده. و این آدم برمیگرده به کمپانی پپسی میگه که آقا اصلا چیز مناسبی نیست، هیچ عدد مشخصی وجود نداره و
آبم قطعه.
آبم قطعه و هر کسی یه علاقه ای داره و اصلا شما نمیتونید یه چیز مشخص پیدا کنید. و
درست.
خلاصه پپسی از این آقا میکشن بیرون و یه جا دیگه کارشون رو انجام میدن، ولی این آقا همچنان ادامه میده به رسالت خودش که نه اینطوری نیست و هر آدم مثلا چیزش فرق داره، علاقش فرق داره و اینا. بعد یه کمپانی سس فروشی، ظاهرن کمپانی سس کچاپ
بله.
یا حالا سس پاستا.
بله.
مراجعه میکنه به ایشون و دوباره میپرسه مثلا ما چیکار کنیم فروشمون بیشتر بشه و اینا. این آقا میاد 45 مدل سس مختلف تولید میکنه.
هیچی.
بعد اینا رو به خورد بقیه میده و اینا، میبینه مثلا این 45 مدل رو میشه خلاصه کرد توی 3 دسته مختلف. مثلا سس معمولی و تند و حالا یه مورد مثلا با سیر.
سیریه. آره. داری داره جنریت میکنه.
بعد دیگه سس گارلیک داریم.
بله.
بعد میبینه که مثلا این کمپانی اصلا اون کاتگوری سوم رو تولید نمی کرده مثلا.
درست.
بعد به کمپانی میگه شما برید تولید کنی، اینا تولید میکنن 600 میلیون سال اول سود بیشتری کسب میکنن.
عجیب.
بعد داستان چیه؟ داشت میگفتش که سیستمی که الان نظام های سرمایه داری طراحی میکنن اینه که
بکش بیرون یه موضوع در این مورد برو دیگه ما رو راحت کن.
میرم من قرار بود این هفته اپیزود 1 نظام سرمایه داری رو برم، ولی وقت زیغ داشت، در واقع ما خودمون درگیر نظام سرمایه داری بودیم، رفتون خرید با ایمان نشد بریم.
آره این جمعه سیاه بلک فرایدی بود.
آره ولی من یه روزی این رو شروع میکنم و تا آخرش رو میرم.
دیگه خودت بندازیش بیرون، یعنی میخوام باهاش کنار بیای و تمومش کنی دیگه این نظام سرمایه داری گفتن و.
آره
خب بعد... اینا میرن 600 میلیون سود میکنن.
آره بعد داشت میگفت داستان حالا توی این صنایع غذایی و اینا چیه، اینه که یه سری انتخاب طراحی شده از قبل. مثلا از تو بپرسم مدل قهوه‌ای که میخوای چیه، میگی نمیدونم شکر توش نریز، مثلا انقدر خامه بریز، نمیدونم فلانش کن، این چیزا که من حالا قهوه خور نیستم بلد نیستم، یه سری اصطلاحات خاص دارم. نمیدونم سس بخوای بخوری یه جوری، نه استیک بخوای بخوری میدونی.
آره.
یه سری انتخاب از قبل طراحی شده، شما از بین اونها داری انتخاب میکنی.
درست.
درسته که میگفت میتونه برعکس باشه، میتونه اول برن ببینن مردم چه انتخاب هایی رو دوست دارن و بعد مثلا بیان بر اساس اون طراحی کنن اون کالا رو و بر اساس نیازها باشه. همین کاری که این کمپانی سوسه کرد دیگه، دیدن مثلا یه بخش خوبی از جامعه یه مورد خاصی رو میخواد که اصلا اینو توضیح که اصلا طراحی نمیشه، میشه رفت اونو تولید کرد و سود کرد.
حالا چیزی که من دیده بودم، ما نه الان یه کلاس هست به نام The Marketing Research که ما میایم حالا در مورد یه پروداکتی که هست میایم تحقیق میکنیم و میگیم که حالا مشکلاتش چی از نظر مردم، یه دونه حالا در واقع از این کوئسشنرها درست میکنیم، از این چیزایی که سروی ها که مردم جواب میدن و اینکه حالا از مردم میپرسیم که آقا مثلا حالا مشکلات این قضیه چیه. میگفتش که توی درست کردن این سوالات شما اگر که بیای فقط مثلا به مردم میگی که مثلا سه تا دلیل این که شما این بولیز رو میخرید چیه، معمولا خیلی جوابهای کمتری میگیرین تا اینکه شما بیای دلایل مختلف رو بیای بنویسی براشون و بهشون بگی مثلا تیک بزنن. و میگفتش که بعضی از این کمپانی ها برای اینکه مثلا میان اطلاعات حالا سلامتی رو میان در واقع در میارن، برای اینکه بتونن از دادهشون رو به یه سمتی سوق بدن، میان این سوالها و جوابهاشون رو جوری حالا برنامه ریزی میکنن و به قول معروف به قول کارون درست میکنن اینها رو که اون جوابی که میخوان رو بگیرن. و برای همین میگفتش که شما میتونید واقعا یه همچین چیزی رو هم معماری بکنید و آدم ها میتونن چیزی که شما میخواین رو بدونی که بدونن بهتون جواب بدن.
حالا بریم از یه جنبه دیگه به این قضیه.
آره دورش دور بزنه بهش نگاه کن.
یه جنبه دیگه نگاه کنی. اینو من قبلا بارها بهش اشاره کرده بودم. مبحث چیزه چویس اوورلوده که شما رو بمبارون میکنن با یه سری حق انتخاب مختلف. این باوری بود که قدیم ها داشتن و فکر میکردن که هرچی حق انتخاب بیشتری بدی به مشتری ها، اونا انتخاب راحت تری دارن و اصلا برای تو بهتره، خوشحال تری که اون کارو بکنی. مثالش من قبلا گفتم، حالا چی میگن خالی از لطف نیست، یه بار دیگه بگیم.
بگید چیپسا؟
نه مربا.
مربا
300 و یه فروشگاهی بوده
بابا.
مریض شو. یه فروشگاهی بوده 348 مدل مربا داشته. بعد اینا میان یه آزمایش میکنن، میگن که میرن دم در فروشگاه یه میزی میذارن که سمپل‌های مختلف از این مربا رو میده به آدما. دیدی تو این لیوان کوچولو ها میذارن اینا آره. بخوری.
بله.
بعد یه مدل
کاسکو یه چیز هست، یه دونه سوپرمارکت خیلی بزرگ هست از این هایپر چیزا مارکت ها هست که مردم بیشتر میرن اونجا برای این سمپل‌های کوچیک. یعنی تو هر قسمتیش که برین یه چیزی هست که شما میتونید بگیرید و نوشه جام بکنید.
آره بعد یه مدلش این بود که 6 مدل مربا گذاشته بود.
بل.
یه مدلش 24 مدل.
آخه 24 مدل اصلا نداریم، یعنی تکرار میشه.
348 مدل مربا داشتن. حالا فکر کنید دم کدوم ملت بیشتر وایسادن؟
احتمالاً 24 تایی دیگه.
آره دم 60% مردمی که اونجا رد شدن دم مثلا اون 24 تایی وایسادن و اون سمپل ها رو نوشه جان کردن، ولی 40% فقط دم اون 6 تایی وایسادن.
بله.
با حالا فکر میکنید چقدر از اون درصدی که وایستادن خرید کردن تو هر کدوم؟
احتمالا اون که کمتر بوده بیشتر خریدن.
آره دیگه انقدر خزه که خیلی راحت میشه حد سر.
آره گوش من نیست خزه.
30% آدمایی که دم اون 6 تا یعنی تعداد کم وایساده بودن خرید کردن، در صورتی که تو اون تعداد زیاده فقط 3% وایسادن و خرید کردن. حالا اینا ضرب کنیم و اینا میشه در واقع 1.8% کل دم اون تعداد بیشتره وایسادن، 12% که عدد بیشتری 6 خورده برابر بیشتر از اینه، دم اون تعداد کمه. و در واقع داشت میگفتش که شما به کمپانیا میگین
خریدن نه وایسادن،
خرید. ازشون خرید. و این خانم که استاد دانشگاه کلمبیا بود، بیزنس اسکول درس میداد، میگفتش که من همیشه به کمپانیا پیشنهاد میکنم که شما تعداد حق انتخاب رو بیارید پایین، فروش میره بالا. که من هفته پیشم گفتم کاری که اپل هم انجام میده، به جای مثلا 1000 مدل گوشی مختلف که مثلا سامسونگ و حالا جای دیگه میکنن، میاد یه دونه دو مدل میده و حق انتخاب رو کم میکنه و آدما راحت تر انتخاب میکنن. و همه ما هم احتمالاً تجربه کردیم که وقتی حق انتخاب کمتر باشه راحت تره دیگه، وقتی زیاد میشه دیگه خودمون رو خفه میکنیم بریم اون واقعا خوبه رو پیدا کنیم که اصلا شاید هم وجود نداره. واقعا خوب،
درسته، واقعا همین. خوب.
آره هیچ
آخه چی بگم، با یکی از دوستام رفته بودیم یه گوشی بخریم چند روز پیش و به خاطر اینکه اپل حالا 3 تا داشت، الان چه میدونم هم 8 اونا میدادن هم ایکس آر رو میدادن هم ایکس خالی رو میدادن، این گیر کرده بودیم بین اینا که آقا کدومش بهتره. این آخر به زور اون فروشنده رفتیم، یعنی اون ما رو سوق داد به سمت اون گرونتره و رفتیم جلو.
دوباره از زبون خدا تعریف کن.
خب
حالا من رستوران محبوب من یه جایی که 3 مدل غذا داره کلن
مال شما؟
بله 3 مدل غذا داره خیلی راحت، بعد یه دونه اسپشیال هفته هم داره، یعنی میشه 4 مدل. خیلی راحت میری از اون 4 تا انتخاب میکنی به جای 1800 مدل. اینجا بعضی جاها می که میری یه ورقه آسه میذارن جلوت، انقدر
آخر هم زد امتحان میگیره،
دورو یه روش غذا یه روش مثلا حالا پیش غذا و نوشیدنی، دیگه اصلا پیر میشی تا بین اونا بیای انتخاب کنی.
این راست میگی، ما یه دفعه من رفته بودم سیاتل، این یه دونه رستوران هست به نام The Cheesecake Factory، حالا کسایی که توی آمریکا زندگی میکنن میدونن. ببین این واقعا دفتر، این منوشو که میاره واقعا مثلا دفتر خاطراتش، مثلا 24 تا صفحه هست پشت و رو که تو میتونی از غذاهای مختلف اونجا از شیر مرغ بهت میدن تا کبد آدمیزاد رو میپزه مثلا میزنه سر سیخ بهتون میده و واقعا سخت و طاقت فرساه برید. آره. از این انتخاب بکنی و طولم میکشه، خیلی گرسنه موندیم.
بعد حالا براتون میگم، همیشه وقتی ما میخوایم یه انتخابی انجام بدیم یه ترید آف یا در واقع یه سبک سنگینی باید بکنیم بین بین قلبمون و مغزمون
جون،
که حالا مثلا الان چی میخوایم یا بهتره که چی رو بخوایم. حالا دوباره ما یه مثال تو رابطه بزنیم، اینه که مثلا شما حالا الان میخوای وارد رابطه بشی یا وارد رابطه شدی میخوای بیای بیرون، یا
کی من
اصلا نمیخوای بیای، هر کاری میخوای بکنی، اون لحظه خیلی وقتا تصمیم بین عقل و قلب و حالا جاهای دیگر رو کاری نداری،
منطق و در واقع احساس منظورش.
آره و مهمه که ما بدونیم که این چیزی که الان میخوایم درسته یا چه چیزی رو باید در دراز مدت بخوایم. و خب حالا داستان چیه؟ وقتی که ما موندیم بین این دوتا سوال، حالا خوش شانس باشیم که تعداد این سوالا بیشتر نباشه، اینه که هر تصمیمی که ما میگیریم در واقع یه سری پیامد، یه سری نتیجه خواهد داشت قطعا بدون شک. ولی داستان اینه که ما این پیامدها و این نتیجه ها رو از قبل لزوما نمیتونیم پیش بینی کنیم که این فشار رو خودمون بذاریم حالا در لحظه ما بخوایم بیایم تصمیم درست و حالا بهترین تصمیم ممکنه رو بگیریم. جالب هفته میخوای بریم؟
جالب هفته برم آخه یه چیزی به من نگاه کرد نگاه مثلا من با بقیه جملهشو برم تمام کنم. ببین جالب هفته این بود، من با آقای درن دال صحبت کردم، همون در واقع شخصی که اون اپیزودی که در مورد کریتیویتی یا خلاقیت رفتیم، من در واقع از اون الهام گرفته بودم و از درسی که اون توی دانشگاه میداد الهام گرفته بودم. چند روز پیش که جمعه شب داشتم باهاش صحبت میکردم و ایشون به من گفتش که ببین نمیدونم چی شده ولی یه مثلا توی طول هفته گذشته مقدار ایمیلایی که من از ایرانی ها میگیرم که میخوان بیان و حالا با من مثلا پیشیشون رو بگذرونن خیلی زیاد شده. و من بهش گفتم ببین من راشو بخوای حالا یه دونه اپیزود توی پادکست خودمون رفتم و از شما حالا اسم بردم و چند نفر از من پرسن اسم این طرف چیه و من براشون فرستادم،
تاثیرات خودکست بوده.
حالا نمیدونم واقعا، دوست دارم فکر کنم که تاثیرات خودکست بوده و حالا
آقا هر کی ایمیل زده به ما بگه ببینیم هفته
نه قرارشو چیز کنه، قرارشو چند تا از ایمیلاشو برام بفرسته اسم و ایناشو کراس اوت بکنه و برای من بفرستی، گفت آدمای خیلی اسمارت و خیلی جالبی بودن، گفتش که دوست دارم با در میون بذارم و ببینی که تو چی فکر میکنی. و منم
آره مشتری جور کن برای استاد.
آره دارم تقریبا مشتری جور میکنم و برای من خیلی جالب بود دیگه. یعنی ما هر از گاهی خودمون که صحبت میکنیم از در واقع به شک میفتیم که آیا حالا بازخورد حالا اپیزودایی که ما میریم چقدر هست، چند نفر گوش میدن، چقدر پراکنده هستن کسایی که گوش میدن و اینا. و حالا اگر که حرفا اینطوری میشنویم و حالا مثلا مسیجای خیلی زیادی که میگیریم، هر از گاهی در واقع این رو به ما اثبات میکنه که حالا اپیزودایی که میریم تعداد زیادی آدم میشنون و حالا اثرات مثبتی میتونه داشته باشه. جالب هفته من این بود دیگه، هفته جالبی نداشتم. شما رفتی
جالب.
ایبی
حرف تو رو
بگو.
از اینجا به بعد دو تا مطلب میخوام.
راستی اینو خواستم بگم. نه بذارم اول حرفم بزنم. این اول این جالب هفته این موزیک قرار بود بره که هنوز سپر نرسونده، برسونه میذاریم تنگش اولش. بله برو.
من از اینجا به بعد دو تا مطلب میخوام بگم که خودم خیلی دوستشون دارم.
جون
نمیدونستم وقتی که بهشون برخوردم متوجه شدم و خیلی به نظرم جالب اومد.
بگو.
اولیش
بگو
اینه که
خالی کن.
اولیش اینه که ما مدل انتخاب کردن رو یاد میگیریم. اینطوری نیستش که تو طبیعت درست و غلطی وجود داشته باشه. میگن که این خیلی به فرهنگی که ما توش بزرگ میشیم بستگی داره که ما موقع تصمیم گرفتن در واقع چه عواملی رو در نظر بگیریم، به چه چیزهایی فکر کنیم، چه فاکتورهایی مد نظرمون باشه وقتی میخوایم اون تصمیمه رو بگیریم. مثالی که میزد میگفتش که این خانم در واقع استاد دانشگاه هستن، گفتم استاد دانشگاه کلمبیا، میگفت من رفته بودم ژاپن، اونجا میخواستم که چای سبز سفارش بدم یه جایی.
درست.
و به طرف گفتم که چای سبز شیرین مثلا برای من بیاریز، مقدار شکر توش بریز و اینا. بعد میگه که اون سروره به من گفتش که نه مثلا ما توی چای سبز شکر نمیریزیم. بعدشون گفتن که خب من میدونم شما نمیریزید ولی اگه امکان داره من شیرین دوست دارم و اینا. بعد میگه همون جمله رو یه مقدار مثلا بی تربیتی تر گفت که نه مثلا ما شکر نمیریزیم و اینا. خلاصه که من برگشتم گفتم که میخوام با منیجرتون صحبت کنم. میره با مدیر صحبت میکنه و مدیر میگه که مثلا ما اصلا شکر نداریم. بعد میگه خب باش اشکالی نداره، من قهوه میخوام. بعد قهوه رو که براش میارن میبینه دوتا شکر کنار قهوه است. بعد داشت میگفتش که خیلی تفسیر جالبی از این قضیه کرد. میگفت مدلی که توی فرهنگ های جوامع مختلف به حق انتخاب آدم ها نگاه میشه متفاوته. میگه مثلا توی اون فرهنگ ژاپنی یه عرفی وجود داره که حالا توی این مثال خاص اینه که شما شکر توی چای سبز نریزید. میگفت آدم ها تلاش میکنن که این عرف رو به شما اعمال کنن و شما رو وادار کنن که از اون عرف پیروی کنید.
درست.
ولی مثلا توی جامعه مثل آمریکا میگه که حالا ظاهرا این تبلیغ یکی از این کمپانی هاست که میگه happiness is your choice.
بله.
یعنی هر چیزی که حالا شما انتخاب کنی ما میتونیم برای شما فراهم کنیم و این باعث میشه که مثلا به شما خوشحالی بده از این داستانا. و حالا یه جای دیگه هستش که میگه که این در واقع خط مشی یه سری از این کمپانی‌های آمریکاییه که به شما این اجازه رو میده که مثلا دیدی میری مثلا غذا میخوای سفارش بدی، بهت اجازه میده نونشو اینجوری برداری، کالباسشو اونجوری بریزی، همه این چیزا رو به شما حق انتخاب میده که انتخاب کنی و در واقع باور دارن که مشتری میتونه این کارو انجام بده. و یه سری جوامع دیگه اینطوریه که مثلا حالا مثال ژاپن رو زد، به شما این اجازه رو نمیده و سعی داره توی تمام موارد اون چیزی که فکر میکنن درسته رو به شما اعمال کنن. مثال خودش توی ایران ما داریم، چون هم تو انتخاب دانشگاه شما باید بری مثلا یه سری دانشگاه خاص، رشته بخوای بری باید بری یه سری، مثلا یکی بخواد بری باستان شناسی بهش میگم مثلا تو دیوونه ای، مثلا تو این قضیه پول نیست، شما رو مجبور میکنن بری یه رشته دیگه. چون هم ازدواج بخوای بکنی یه مدل، شغلی هم مدل. میدونی حالا ما خب تو فرهنگ ایران بزرگ شدیم و ایرانی هستیم، این رو خیلی میبینیم که در واقع همه تلاش میکنن اون عرف ها اون استانداردها رو به شما اعمال کنن و شاید خیلی انتظار ندارن از شما که خلاقیت به خرج بدید و حق انتخاب خودتون رو به رخ بقیه بکشید.
ببین ولی خب توی فرهنگ های دیگه هم این وجود داره دیگه. مثلا حالا چیزی که من خودم در واقع اکسپریانس کردم توی این چند مدت، مثلا اگر که توی بعضی از سوشی فروشی هایی بری که خیلی ژاپنی هستن، اگر که ازشون از این سویا ساسا هست که سوسای خیلی شور زننده ای، اگر از اونا بخوای اصلا بهت نمیدن، میگن که ما اصلا پیشنهاد نمی کنیم که این رو با مثلا سویا ساس بخوریم. و طرف خیلی در واقع دوست نداره که این سوی ساس رو برای اون چیز مختلف اصلا به شما بده، یعنی هرچی هم بهش بگی مقاومت میکنه و نمیده، مثل مثلا کچاپ میمونه و رستوران های ایتالیایی. مثلا اگه بری یه دونه در واقع رستوران ایتالیایی الاصل و ازشون پیتزا بگیری، اگه که کچاپ ازشون بخوای واقعا فوش
اصلا اینجا یه فوش ایتالیایی نداره، خارجی خیلی براشون عجیبه ما با ساس میخوایم پیتزا. چرا ما یه دور بحثشو داشتیم اصلا اینا تعجب میکردن که چرا. حالا در واقع همینو داره میگه، میگه که این فرهنگیه و باور غلطی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که ما فکر کنیم انتخاب، حالا تو علم دوتا مفهوم هست، میگن ابجکتیو یا سابجکتیو. ابجکتیو وقتیه که یه چیز مطلقیه و یه درست و غلط مشخصی، یه مرز مشخصی،
صفر و یکه،
یه مرز مشخصی بین درست و غلط وجود داره. چون مثلا مسائل ریاضی ابجکتیو، فیزیک باشه ابجکتیو، چون میدونی درست چیه غلط چیه. ولی یه سری مسائل هستن سابجکتیون، یعنی به اون فاعل، اون تصمیم گیرنده خیلی ربط داره و اینجوری نیست که یه درست و غلط واحد جهانی وجود داشته باشه. خیلی بستگی به شرایط، به هر چیز دیگه میتونه داشته باشه. و باور غلط اینه که ما فکر میکنیم انتخاب‌ها ابجکتیون، در صورتی که توی اکثر موارد سابجکتیون و خیلی بستگی به شرایط مختلف داره. حالا همین مثال فرهنگیش ما دیدیم، خیلی مثالای دیگه هم هست احتمالاً ما تو زندگی بهش برخورد
کنیم. یعنی مثلا مثالی که برای من درسته شاید برای یه کس دیگه در واقع کاملا غلط باشه.
و اصلا برای تو هم، تو وقتی مثلا بین سه تا مثلا گزینه گیر کردی، لزوما یه گزینه‌اش درست نیست.
میتونه در واقع ترکیبی از اینا باشه.
ترکیب هر کدوم مثلا یه مسیر متفاوته. بریم از زاویه آخری که امشب می‌خواستیم به انتخاب‌ها نگاه کنیم، نگاه کنیم.
بپیچون ما رو این دور، همینطوری دور بزن دورش. بگو.
این اینجا بعد چیزایی که میگم، یه استاد فلسفه ای بودن که در واقع مطالعه میکردن روی تصمیم گیری های سخت، که خیلی اینجاش برای من جالب بود.
okay.
اول راهکار رو میگم، یعنی راهکار که ایشون گفتن رو میگم، بعد میگم یه مقدار توضیح میدم که چجوری مثلا میشه اینا رو اعمال کرد.
بایس ایجاد کن تو ذهن آدم ها.
نمیذارم حرف بزنی. میگه شما وقتی یه تصمیم گیری سخت میخوای انجام بدی، چیکار میکنی؟ یعنی چیکار خوبه که بکنی؟ اینه که مثلا بیای روی کاغذ بنویسی خوبی بدی های هر کدوم ها، چند بار اینا رو مرور کنی، جلو عقب بری، تکرار کنی، مورد اضافه کم کنی و این داستان ها. ولی تهش میگه شما که به مرحله انتخاب کردن رسیدید، هر گزینه ای رو انتخاب کردی، یه دلیل براش پیدا کن.
بله،
در واقع دلیل خودت رو تعریف کن و به اون ادامه بده، بهش وفادار بمون، به اون انتخابی که کردی. و در واقع از این طریق شما میتونی هویت خودتون، شخصیت خودتون رو به روش خودتون تعریف کنید. حالا یه مقدار جلوتر بریم بگیم یعنی چی انتخاب سخت. اصلا چیه؟ وقتی که تمام گزینه های مختلف، حالا اون آلترناتیو هایی که ما داریم، گزینه های خوبی هن و انتخاب کردن این که کدوم گزینه مثلا برای ما بهتره خیلی کار سختیه.
خب
انتخاب آسون چیه؟ اینه که گزینه‌ها خیلی تابلو ان، یکیش مثلا با اختلاف از بقیه بهتره و شما قطعا میری اون رو انتخاب میکنی. ولی در واقع میگه گزینه‌های، انتخاب‌های سخت سختن چون واقعا تصمیم درستی وجود نداره.
یعنی هر کدومش برای تو یه سری در واقع چیزایی،
یک مسیره در واقع. حالا من مثال، یه مثال معروفش شاید برای خیلی هم پیش اومده باشه، برای شخص خود من هم پیش اومد، اینه که شما یه تصمیم بزرگ، مثلا انتخاب کار رو دارید میگیرید و شما چند تا گزینه داری. خب کاری که من کردم هم دقیقا همین بود. اون موقع که مثلا بین دو تا گزینه مونده بودم، نم رو کاغذ نوشتم، سبک سنگین، نمیدونم کدوم بهتره، فلان فلان.
واقعا نشستی رو کاغذم نوشتی؟
آره آره نوشتم.
خب
حالا یه تصمیم رو کاغذ گرفتم که در عمل اون رو انجام ندادم. ولی داستان این بود که این انتخاب سختی بود و دقیقا این انتخاب سخت بود چون اصلا انتخاب درستی وجود نداشت. هر درست. کدومش یه مسیره. شما ممکنه کار A رو انتخاب کنی، یه مسیری بری، یه سری تجارب خاصی، یه آدمی بشی تو زندگی. کار B رو انتخاب کنی، یه مسیر دیگه، تجارب دیگه و یه آدم دیگه ای میشی تو زندگی.
قدرت تصمیم گیری آخره چیه پس؟ مثلا اون چی بود که تو رو به حالا کار A یا کار B سوق داد؟
حالا برای شخص من یه سری اتفاق، حالا
نگم براتون،
آره نمیخوام حالا دیتیل رو بگم، هر کسی تجربهش کرده، ولی خب یه سری اتفاق جانبی افتاد. من گزینه‌ای که اون موقع برای من امن‌تر بود و در واقع انتخاب کردم و خب الانم ناراضی نیستم چون که بهش کامیت کردم در واقع و بهش در واقع اعتمادم رو از دست دادم و ادامه دادم. و اینم همینو داره میگه، میگه که اشتباه انتخاب هایی که خیلی سختن در واقع یه فرصت بی‌نظیر رو برای ما فراهم میکنن درست. که ما مسیر زندگی خودمون رو با دست خودمون بنویسیم، در واقع بشیم نویسنده زندگی خودمون، به یه حالت یونیک و منحصر به فردی زبونم دیگه نمیچرخه،
خب
به حالت یونیک و
انقدر چای خورده دیگه زبونش گیر میکنه،
منحصر به فردی این رو بنویسیم که کس دیگه ای انجام نده. و این برای خود من خیلی جالب بود، چون که ما هیچ وقت انتخابات سخت رو اینطوری بهش نگاه نکردیم. وقتی مثلا بین انتخاب چند تا گزینه‌ای که همشون خوبن گیر میکنی، میذارم تو سرمون که وای این انتخاب سخته و چقدر شرایط دشواره، در صورتی که اگه از این زاویه بهش نگاه کنیم که این میتونه در واقع من رو از بقیه متمایز کنه، اون چیزی باشه که زندگی من رو به شکل متفاوتی شکل میده نسبت به بقیه، و ما در واقع یک کدوم رو انتخاب میکنیم، دلایل براش تعریف میکنیم، و حالا همونطور که ایشون گفتن میشیم نویسنده زندگی خودمون. و داشت میگم همیشه معیارهای قضاوتی که ما داریم چی شده، به چی فکر میکنی؟
نه دارم به همین در واقع مثال فکر میکنم که اگر که تو حالا اگر که بین دو تا چویس خیلی، دو تا گزینه خیلی حالا شبیه به هم دیگه، یا اینکه حالا نه خیلی هم شبیه به هم، ولی خب از لحاظ در واقع آوتکام اینا با هم دیگه شبیه هستش، تو وقتی دو تا گزینه رو داری با هم دیگه مقایسه میکنی، آخرش مثلا یه سری حسای مثلا چی میدونم واقعا حس اون بقا یا اون پایندگی که حالا داری و میخوای به قول خودت حس امنیت و اینا میان، و اونام گزینه هایی که داری و در واقع تحت تاثیر قرار میدن دیگه. یعنی تو آخر میری دنبال چیزی که واقعا ذهنت باهاش راحت تره و حالا تحت شرایط بهتری تو رو میذاره توی بلند.
همین آخه داستان اینه که لزومن خیلی برای تو راحت نیست ببینی که کدومش ذهنتو باهاش راحت تره، شاید اینا انقدر این آلترناتیو به هم نزدیک باشن که مثلا یه جا قلبت باهاشه یه جا ذهنت باهاشه، میدونی خیلی شرایط ممکنه پیچیده بشه. ولی داستان اینه که میگه اصلا اینا فرصت طلایی ان، وقتی شما گیر کردی بین چند تا گزینه سخت، این نشون میده که شما اون فرصت رو داری که از اونجا به بعد شما به صورت متفاوتی زندگی خودت رو تعریف کنی. و یه چیز جالبی که میگه، ما همیشه برای قضاوت بین گزینه های مختلف میایم مثلا یه طیف بین سه تا گزینه، سه تا در واقع معیار رو در نظر میگیریم، معیار این که این از اون بدتره، این با اون مساویه، یا این از اون بهتره مثلا.
بله.
در صدقی میگه مثلا برای انتخاب هایی که خیلی سختن، شاید این معیارهای مناسبی نباشن، شاید هیچ کدوم از اون یکی بهتر بدتر یا مساویه با اون نیست. اصلا انگار شما فرض کنید شما توی دوتا دایمنشن مختلف دارید بررسی میکنید، نمیتونید بگید این از این بهتره یا بدتره یا حالا مساویه، باید مدل های دیگه ای بهش نگاه بشه. و میگه هر مدلی که شما بهش نگاه میکنید، هر کسی تو هر شرایطی که هست، مهمش اینه که اون تصمیمی رو که گرفت بهش کامیت کنه و با همون ادامه بده و بهش پایبند بمونه. در واقع
فکر کنم یکی از مشکلات حالا زیادی که برای من وجود داره، موقعی که بین دو تا تصمیم قرار میگیرم، اگر که یکیشو انتخاب میکنم، همیشه ذهنم داره به این فکر میکنه که
اگه اون انتخاب میکردم چی میشد.
آره، اگر که من اون رو انتخاب میکردم. و همیشه حالا موقع اولی که داری این تصمیم رو میگیری، معمولا برای خودت اون رو هم در نظر میگیری و براش جواب داری، ولی وقتی یه ذره جلوتر میره و مخصوصا وقتی که حالا شرایط اونجوری نیست که شما توی ذهن شما حالا گذشته و یه ذره شرایط سخت‌تر میشه، تو همیشه داری به اون فکر میکنی که اگر که من اون یکی راه رو رفته بودم چی میشد. و اکثر مواقع برای حالا شخص من مخرب بوده دیگه، تو همیشه پیش ذهن خودت یه حالا یه چی میگن یه آنسرتنتی داری،
نامطمئنی،
نمیدونی که واقعا باید چی کار بکنی، و فقط تو رو در واقع
متزلزل میکنه.
آره دنبال
مشوش.
آره مشوش، دنبال اون کلمه قدرتمندش میگشتم پیدا نکردم. حالا برو جلو.
آره همین، نه تمام شد دیگه. خلاصه میگه تو اون شرایط بودی، به جای اینکه هممون احتمالا این کارو میکنیم که اگه فلان میکردیم چی میشد، میگه اون تصمیمی که گرفتی رو بهش پایبند باش و ادامه بده.
خیلی خب، این بود قسمت 115 خودکست. در مورد قدرت تصمیم گیری صحبت کردیم و چیزهای مختلفی که تصمیم گیری شما رو تحت تاثیر قرار میدن. شما به ما بگید که روش تصمیم گیری شما چیه، و اگر که توی شرایط سختی بودید که بخواید تصمیم رو بگیرید، از چیا استفاده کردید، روشتون چی بوده، و چه چیزهایی بعدن توی راهتون آیا شما رو تحت تاثیر قرار داده، یا مثلا به اون چویس دیگه‌ای که داشتین فکر کردین یا نه. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام اسم خودکسته، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.